نیستند، اما اعتقاد راسخ به این دارند که تربیت جنسی باشه و نه آموزش جنسی، سنی که به هر حال سن مناسب تشخیص داده میشه از طرف شما به همکارانتون که میفرمایید بر اساس کارهای کارشناسی شده هست، در حدود مثلا حدود سن بلوغ هست و البته شما معتقدید که باید سازمان‌ها و ارگان‌های مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش پرورش و دیگران باید دست به دست هم بدن، با هم بنشینند و یک سند یا یک مانیفستی تهیه بکنند که به هر حال افراط یا تفرید در این قضیه نشه. تا اینجا درسته؟
بله، البته افراط و تفریط رو نمیدونم بر اساس
همون افراط و تفریط میشه دیگه. بر اساس
ما کشور اسلامی بر اساس احکام اسلامی
خب همون میشه دیگه در اسلام هم.
همینطور نوشته شده، این کار انجام شده.
بله.
این در حقیقت منطقه هنون تو مراحل اجرایش من نمیبینم که اجرا بشه. ببینید یه بچه که به دنیا میاد اون رفتاری که پدر مادر دارن میکنن، ما تو اسلام احادیث و مختلف راجع به اینا داریم.
بله.
اینا به اطلاع پدر مادر برسه، نه به بچه.
بسیار.
ما الان داریم اشتباه میکنیم تو آموزش.
بسیار خوب، امیدواریم که شما یعنی به عنوان شما و همکارتون در شورای عالی انقلاب فرهنگی اهتمام ویژه‌ای داشته باشید در قبال این هایی که میگید نباید انجام بشه، که حرف درستی هم هست. آنچه که باید انجام بشه رو در اختیار مسئولین اجرایی و مردم قرار بدید که اگر روزی کسی اینها رو اجرا نکرد ما بتونیم بفهمیم که چه کسی مقصر و چه کسی مقصر نیست.
اما خدمتتون به عنوان یه جواب، ما این کارو کردیم و داریم، یعنی این کار انجام شده.
بله.
پیگیرش هم هستیم که اشتباه میشه.
در قالب چه سندی خانم دکتر؟
همین سند تربیت جنسی.
تربیت جنسی. یعنی شما اینا رو ابلاغ کردید به آموزش پرورش؟
اینا تو جلسات مختلف مسئول شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول شورای فرهنگ اجتماعی زنان اینا رو دادن و بعده.
یعنی اگر مثلا ما سال دیگه این موقع برنامه داشتیم و این ها اجرا نشده بود، میتونیم از مسئولین آموزش پرورش سوال کنیم که چرا اجرا نشده؟
البته من فکر کنم این سالهای گذشته شده، همین الان هم میتونیم سوال کنیم.
خب همین الان هم میتونیم سوال کنیم. بخیر. بسیار خب، حالا مسئولین برنامه حتما یه برنامه رو ترتیب میدن. خب حالا دیگه وقتمون شد 2 دقیقه. این سند 2317 تا ماده اصلی داره، همونطور که جناب الیان فرمودید 169 تا تبصره و در واقع تکمله داره. اگر نظر خاصی در مورد بقیه این مفاد و تکمله ها دارید، خواهش میکنم در عرض یکی 2 یا 3 دقیقه بفرمایید، بعد با شما خداحافظی کنم.
ببینید هدف اصلی سند 2317 چیه و دنبال چه چیزی هستش، میخواد چی کار بکنه. بندهای دیگرش تو بحث جمعیت، تو بحث همین سند پاریس که متاسفانه امضا شد، بحث های مختلف دیگهی که ما رو ملزم میکنه. بزرگترین نقص سند 2317 اینه. اولندش بومی نوشته نشده، مال سازمانهای بین‌المللی نوشته شدن، مثلا سازمان ملل و یونسکو و یونیسف رو نمیدونم اینها نوشته شده. برای 169 تبصره جانبی داره هدف، و ما باید هر 6 ماه یه بار گزارش بدیم اگه این سند رو بپذیریم، و اگه یه دونه بندهای اینها اجرا نشه کل اینا رو اجرا نشده میپذیرند و باید دوباره از اول بریم به اصطلاح به این دستگاه دولتی جواب بدیم. در حقیقت یه نوع استعمار نوعه.
بله.
به شکلی که ما چرا باید به اینا پاسخ بدیم؟ حتی ساختمون مسجدمون رو کجا باید بسازیم و چجوری باشه و آموزشی که تو مسجد داده میشه رو به گزارش بدیم به یونسکو و یونسکو. کی گفته ما باید؟ این استعماره. ما خودمون مگه نمیتونیم مدیریت کنیم مسائل تربیتیمون رو و مسائل مختلفی که در کشور ما هست؟ حالا اینا مسلما ما مسجد و پایگاه‌های اسلامی اینا مخالفت دارن و حتما مقابله میکنن. ما اگه تن به سند 2317 بدیم، به هر بندش تن بدیم، معنیش اینه که ما باید راجع بندهای دیگه هم گزارش بدیم. اینا نوشته شده است، اینا کاملا باید به نظر من اصلا چاپ بشه، به دست مردم هم داده بشه، اینو مردم تو جریانش قرار بگیرن. مهمترین بخشش که الان حساسیت میشه ایجاد شده، بخش مهمه به نظر منم باید بشه، واسه همین آموزش جنسیه. حالا خانم دکتر خزدی هم فرمودن دیگه، الان خودتون پخش کردین صدایشونو، که این مسئله خیلی مسئله مهمیه. اگر ما جوانانمون دچار یک قفلتی در این زمینه بشیم و این روابط آزاد اینها افزایش پیدا کنه، این به معنی دانش نیست، این به معنی در حقیقت یک منجلابیه که بچه ها رو انداختیم قبل از ازدواج توش، و معلومی حالا بعدها اینا چه لطماتی باید بخورن که معلوم هم هست. بعد ما حالا بعدها باید به مردم جواب بدیم چرا اون موقع حساسیت به خرج ندیم.
بله. خب خیلی متشکرم از شما. فقط در پایان برنامه من این رو هم یادآوری کنم خدمت شنوندگان عزیز که در 20 تیر ماه سال 1396 طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور، تمامی تصمیم های هیئت دولت درباره پیگیری سند 20C لغو شد. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر رفسا، مشاور محترم اجتماعی شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما.
و اما از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه ما رو به حضور پذیرفتید سپاسگزاریم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
برنامه ایران امروز تقدیم حضور همه شما دوستان شنونده شد. امیدوارم که مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با بخش صبحگاهی رادیو ایران و برنامه هایی که در این بخش تقدیم حضور همه شما عزیزان شنونده میشه. بخیر میگیم به همه شما دوستانی که از ابتدای صبح در همراهی با رادیو ایران به دنبال رزق و روزی حلال بودید، تلاشگر هستید و دنبال برکتی که به لحظه لحظه های شما هم جاری بشه و این همراهی همیشگی باشه. ممنونم از همه شما مردم خوب ایران در گوشه گوشه این سرزمین که هر کدومتون نشانه ای از برکت و حضور خداوندی. به ساعت 12:40 رسیدیم و هنگامه گشوده شدن درهای رحمت خداوند هست این ساعتها. ازتون دعوت میکنم برنامه به افق آفتاب رو بشنوید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که روزی مرغ هوا و ماهی دریا رو به عهده گرفته. سلام و درود به شما همراهان عزیز، نیمروز شنبه اول هفتهتون به خیر و خوشی باد. امیدواریم که هفته رو با شادی و شادکامی آغاز کرده باشید و خب هفته خوبی هم پیش روتون باشه. از صمیم دل آرزو میکنم که آرامش مهمان همیشگی زندگیتون باشه. همراه برنامه به افق آفتابی، حدیثی قدسی آمده که خداوند متعال فرمود: بنده من، تو دعا کن، من اجابت میکنم، بدان که تمام دعاها به پیشگاه اجابت من میرسد، مگر دعای کسی که مال حرام میخورد. و بشنوید که شخصی به محضر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد. عرض کرد: دوست دارم دعایم مستجاب شود، چه کنم؟ فرمودند: لقمت را پاک کن و مراقب باش هیچ نوع حرامی را مصرف نکنی. بزرگان علم و ادب و فرهنگ ما، بزرگان دین ما از هفت بند رهایی حرف زدن، هفت بندی که بعد از اونها اونا رو پاره کنیم، از اونها رها بشیم تا بتونیم به مقام بندگی خدا و زندگی سالم تری دست پیدا کنیم. خب در ادامه زندگی به سبک حسینی در ماه محرم و همچنین پیشواز ماه سفر، آرمانم داریم میریم به سمت یک زندگی بهتر. از بند اول داریم حرف میزنیم که لقمه حرامه. یکی از بزرگترین اسارتهای آدمی اسارت در بند لقمه حرام و ناپاکه، چیزی که به طور قطع حال و هوای زندگی رو کدر و تیره و تار میکنه. نظر شما چی کار کنیم که کار و زندگیمون آلوده به درآمد و لقمه حرام نشه؟ 220-486-225-309 تلفن های ماست و سامانه پیامکی ما 30900.
چون کلیدی نمیکنه، هیچ قفلی رو باز نمیکنه، مگر اینکه لقمه ها رو بری حلال کنی. نگفت همه میخورند، همه میگیرند، قرآن نازل شد که این همه ها رو حذف بکنه. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا همه رو ول کن. همه میخورن یعنی چی؟ تو نخور، همه هم داشته باشه جای منو پر نمی کنن. لیس کمثله شیء
والله بكل شیء علیم،
والله بكل شیء علیم.
به خدا قسم، خدا رزاق، رزق همه رو میرسونه، خداست دیگه. قادر است، متعال است، کریم است، سخی است، جواد است، مهربان است، میرسونه. دلهوره نداشته باش از من، نه برای خودت دلهوره داشته باش، نه برای بچه ها، اونام خدا دارن.
یادمون باشه در روزی از مزه و طعم و اندازش مهمتر حلال بودنشه. روزی حرام یعنی روزی که از مسیر کسبش خدا راضی نیست. یادمون باشه این روزی گلوی انسانیت ما رو خواهد گرفت و این آدم دیگه با این گلو حرف حق نمیتونه بزنه. بشنو این نکته که خود را از غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی.
بیشتر التماس میکنیم از خدا، از خدا میخواییم که روزی حلال و فراوانتر به ما بده.
مسلما یه روز هست، روز نیست دیگه، شکایتی نداریم ما.
نه روزمون کم نیستش، روزمون زیاد هم هستش.
واقعا درست میگم، هر کس به رزق خودش قانع باشه بزرگترین نعمت.
واقعا اگه آدم تو زندگیش، در خانوادهش، در همه چیز زندگیش اگه قناعت بکنه، خیلی راحت زندگی میکنه. درست هست.
مایده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. لابه کرده عیسی ایشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین. اینقدر بی ادبی نکنید، گستاخی نکنید، رزق خدا به پایان نمیرسد. رزق خدا به پایان نمیرسد.
همراه برنامه بفوق آفتاب هستید. داریم در مورد لقمه حرام صحبت میکنیم. روزی که همونطور که کارشناس برنامه گفتن، خدا از طریق به دست آوردنش راضی نبوده، از رایی که نباید به دست اومده. شاید شکلش هم حلال باشه، مثلا نجاست عینی در اون نباشه، مثل گوشت خوک و خمر و نجاست. هیچ نجاست ظاهری در اون نیست، اما راهی که این روزی کسب شده خیلی راهی که مورد رضای خدا نیست و برای اون راه، برای به دست آوردنش زحمت نکشیدیم. ما از هفت بند رهایی حرف میزنیم، یکی از اون بندها خب لقمه حرامه. سلام میکنم در این لحظه به کارشناس ارجمند برنامه جناب امین کثیری عزیز که همراه ما هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز در این آغازین روز هفته. انشالله که هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. رسول گرامی اسلام فرموده که عبادت کسی که حرام خاری میکنه مثل ساختمانیه که روی یک شنزاری روان بنا شده و همچین ساختمان اینقدر سست هست و لرزان که با اندک حرکتی فرو میریزه و هیچ چیز ازش باقی نمیمونه، و اگر هم فرمود چیزی از اون باقی بمونه به یقین فایده‌ای برای صاحبش نخواهد داشت. آیا جناب کثیری، خب ما از قیامت ترسوندن، گفتن روزی حرام نخورید، در قیامت اینا آتش میشه در شکم هاتون و اون وقت بعد پاسخگو باشید، آیا فارغ از اون ایمانی که ما به قیامت داریم، آیا در دنیا هم آثاری داره لقمه حرام؟
بله، عرض بکنم که لقمه حرام اتفاقا از اون قسم مسائلیه که خیلی ما در موردش مطلب داریم و فراوان صحبت شده. به تعبیر قرآن کریم می‌فرماید یهلک الحرث و النسل، می‌فرماید که هم حاصل زحماتتون رو هلاک میکنه و از بین بره، هم نسلتون رو از بکنم دچار مشکل میکنه. اتفاقا در همین دنیا هم تأثیراتی داره، اثرات وضعی اصطلاحاً داره که خیلی گفته شده و خیلی هم شاید ماها شنیده باشیم، این که باعث میشه انسان دعاش مستجاب نشه، باعث میشه انسان دعا دچار بعضی از بیماری ها و مشکلات بشه، باعث میشه که برکت از وقت و مال انسان بره. و مهمتر از همه به نظر من این هستش که عدم اعتقاد و عدم التزام به رعایت حقوق دیگران و اصطلاحاً خوردن هر لقمه یا به دست آوردن هر مالی، آسایش و امنیت خاطر روانی همه جامعه رو از بین میبره.
بله.
و خود این اثرات متعددی روی خود انسان و دیگران داره. وقتی که شما احساس بکنی در جامعه‌ای داری زندگی میکنی، در کنار افرادی زندگی میکنی که حرمت شما رو نگه نمیدارن، حرمت مال و اموال شما رو نگه نمیدارن، هر مسیری که دستشون باز بشه ممکنه که اینها اقدام بکنن، اینا باعث میشه که انسان دیگه آرامش نداشته باشه، دیگه احساس خاطره امنیت نداشته باشه. حتی اون کسی هم که خودش اینجوریه یه چیز خیلی مهم نداره، اونم آرامش و آسایشه، چون همون کاری که میکنه رو تصور میکنه که ممکنه همون بلا رو دیگران به سرش بیارن، ممکنه همونطور که اون به حق دیگران تعدی میکنه دیگران هم به حق اون تعدی بکنن. بعضی از بیماری ها به واسطه لقمه حرام عرض میکنم رواج پیدا میکنه، بعضی از اقوام به واسطه لقمه حرام خداوند متعال اونها رو عذاب کرده. یکی از اقوامی که قرآن مثال میزنه اصحاب مدین هستن، اینا یکی از دلایل عذاب شدنشون این بود که عرض میکنم کم فروش بودن.
بله.
قرآن کریم میفرماد ویل للمتففین، وای بر کم فروشان، وای بر کسانی که سعی میکنند درآمدی که دارن بیش از اون زحمت و اون عرض بکنم کاری باشه که انجام میدن. و خب به تعبیر قرآن وقتی خداوند متعال میفرماید وای بر اینها، خلاصه چهار ستون به تعبیر خودمونی چهار ستون بدن آدم میلرزه.
همینطوره.
خدا اینجوری وای میکشه دیگه تکلیف کار مشخصه، دنیا و آخرت به هم میریزه همه برنامه ها. و خیلی اون چیزی که ما باید توی مال و زندگیمون بهش دقت بکنیم برکت هستش. این که بعضیا خوشروزی هستن، بعضیا زندگی با برکت و آرامی دارن، هرچند که ممکنه عدد و رقم ها چندان درشت نباشه، که ممکنه عدد و رقم ها
جناب کثیری من بعد از شما خدافظی کنم، فرصت گفتگوم به پایان رسید. واقعا معذرت میخوام، ان شاءالله تو یک فرصت دیگه در خدمتتون باشیم.
سلامت باشی. من در این آخرین لحظات فقط آرزو میکنم که برای شما همه مردم عزیز ایران، شهروندان عزیز، رزق و روزی فراوان، پر برکت و حلال ان شاءالله.
درود بر شما. اما بشنویم آیات اول تا ششم از سوره مبارکه اسراء با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. وآتينا
گلبانگ محمدی از آن ظهر به وقت تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان